بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 411 صفحه 14 الخامسون مذکره و هذا العارف زن بعض مواسطه این للعقل سلاسمه و ستین وچون یقابل کل وچین من جناب الحق العزیز سلاسمه و ستین وچون. بحثمون در توجیه سلاسمه ای بود که در حدیث هفتم از باب نهم آمده بود. محمد ابن حنفی به حجاج فرمودن خداوند در روز 300 بار به خلائق نظر می کند و با اون نظر با یک نظر منو حفظ می کند تا چه رسد به 300 نظر. ما داشتیم درباره عدد 300 بحث می کردیم، وجوهی ذکر کردیم، حالا بچه پنجم رو داریم پیام می کنیم. بچه پنجم هم از همون عارف مذکور یعنی از محی الدینه. در بچه پنجم مطرح می کنند که عقل که یه موجودی مستقلیست و خداوند او را آفریده دارای 360 صورته، دارای 360 چهره است، یعنی یک موجود با 360 چهره. بعد هر کدام از این چهره ها برابر 360 چهره از چهره های الهی. از اون چهره های الهی صورت های علمیه صادر میشه و این صورت های علمیه وارد عقل میشه، یعنی عقل اونها رو دریافت میکنه از واجب تاره. 360 تا چهره از جانب خداوند رو به یک چهره عقلی. پس هر کدوم از این 360 تا اگر صورت علمیهی به عقل بدهن، 360 تا صورت مال یک چهره است، یعنی عقل با یک چهرهش 360 صورت دریافت میکنه. همچنین با چهره دیگرش 360 صورت دریافت میکنه و هرچه تا آخرین چهره. 360 تا چهره داره، 360 بار با هر چهرهش صورت میگیره، مجموع صوری که میگیره 360 ضرب در 360 که میشه 129600. بیان نشده که این قضیه در یک بار اتفاق میفته یا هر روز اتفاق میفته، هیچ بیانی نشده. فقط گفته شده که این صورت هایی که عقل میگیره توی نفس که لوح محفوظه مستور میشه، یعنی نوشته میشه به سطح در میاد، کتابت میشه به صورت خطوط نوشته میشه، حالا خطوط عالم تجرد نه خطوط عالم مادی. پس این صور علمیه که همون علوم به ما عدا هستند یا هر علم دیگری، حالا ما تعیین نمی کنیم چه علمی هستن، این علوم در عقل وجود میگیرد، در لوح محفوظ هم وجود میگیرد. بعد همینطور دیگه تنزل میکنن در مراتب علم واجب تاله همگی موجودند. پس مراتب متعددی برای علم در جهان وجود داره که همه مراتب علم الهی هست و همه هم خودش درست کرده، این مرتبه ها هم خودش درست کرده. تا اینجا اصل مطلب گفته شده. محی‌الدین در یکی از مقاصدش این مسئله رو مطرح کرده. حالا باید این مطلب رو مرتبط کنیم به بحث خودمون. بعد ما یکی گفته این مطلب که از کشف‌های الهی است مورد رد عقل نیست، یعنی عقل ما ردش نمی کنه، بنابراین انسان ها باید بپذیرندش. یعنی من که قائل این کلامم با کشف این مطلب رو به دست آوردم، حق انسان هم با این مطلبی که من کشف کردم و شهود کردم مخالفت نداره. پس جا داره که از قائل، یعنی از منی که قائل این کلام هم، این مطلب پذیرفته بشه. این تمام حرف محی‌الدین که توجه میکنه یه مطلب کلیه، به ظاهر ربطی بحث ما نداره. ما اینو باید مرتبطش کنیم به بحثمون و ازش استفاده کنیم، چون ایشون هم این نحو قاصد همین کارو میخواد بکنه. یعنی گفتش که محی‌الدین در بعض مقاصدش این مطلب رو گفته و ما میتونیم از این مطلب برای توجیه این روایت استفاده کنیم. همونطوری که ملاحظه شد این 129600 علم که افاده می شود و اعطا می شود به عقل میره تو لوح محفوظ. خب قهرن از لوح محفوظ هم منعکس میشه به مراتب، به مراتب دیگر علم، تا بیاد به همین مرتبه اخیر علم که عالم ماده است، عالم خلقتی. پس توجه میکنید که این علوم که در واقع همون نظر کردن خداست، همون لحاظ الهی و لمحه الهی است، اینا میان تا این عالم ما. بنابراین خدا دائما داره توجه به این عالم میکنه. با 360 لحاظ در عالم رو مراقبت میکنه. حالا 360 لحاظ ضرب در 360 اون مال وجوه عقله. ما اونو مطرح فعلا نمی کنیم، اما بالاخره خدا 360 تا افاضه داره با هر چهره. از اینجا این افاضات بالاخره منتهی میشه به عالم ما. فیوزاتی است که از اون عالم بالا شروع میشه، مددهایی است که به عالم بالا میرسه، عالم بالا سهم خودش رو از این مددها برمی‌داره و عالم بعد از خودش منتقل میکنه، اونها سهم خودشونو برمی‌دارن، منتقل میشه به عالم بعد تا بالاخره میرسه به عالم ما. و دیگه آخرین تنزلش سهم ماست. و چون همش صورت علمی است، همه هم مناسبت دارن با لحاظ، مناسبت دارن با لمحه. پس خداوند داره لحاظ میکنه عالم رو در هر مدتی، حالا مدتش هم تعیین نمیکنه، در این کلام محی‌الدین تعیین نشده، برگردیم به روایت خودمون، یعنی در هر روزی، در هر روزی خدا 360 بار لحاظ میکنه تمام رو از بالا تا پایین، از جمله عالم ما که عالم خلقه. 360. خب روشن شد که از این طریقا میتونیم روایت رو توجیه کنیم. منتها این مسئله باقی میمونه که روایت داری 360 بار. چرا در کلام محمد بن حنفیه 300 بار آمده؟ ایشون اینطوری توجیه میکنه، یا محمد معرفیه همون توی جفتیم اون 60 رو چون جزء کسور بوده ندیده گرفته و 300 گفته به جای اینکه 360 بگه. این یه توجیه. یه توجیه دیگه این که نه، محمد معرفیه ذکر کرده 360 گفته و امام هم که قول محمد معرفیه نقل کردن ایشون هم 360 فرمودن، راوی اشتباه کرده 60 شو انداخته، یا مصنف یا ناسخ. بالاخره کسانی که روایت رو به ما رسوندن 60 شو انداختن. پس یا خود محمد بن حنفی از اول 60 رو انداخته و امام که دارن نقل میکنن طبق نقل طبق قول همون محمد بن حنفی دارن نقل میکنن، یا اینکه هم محمد بن حنفی رفت دنبال ایشون امام، همه شون 360 فرمودن، راوی یا مصنف یا ناسخ، اینا 60 شون داختن. بالاخره پس 360 بوده در واقع و 300 گفته شده. حالا گوینده 300 کیست؟ یکی از این دو احتمال درش هست. این کل توجیهیست که ایشون به عنوان توجیه پنجم در اینجا ذکر میکنه. حالا عبارت رو ببینیم، صفحه 411 این سطر 14 الخامس، پنجمین توجیه برای بیان این 300 که در روایت آمده آن چیزیست که این عارف ذکر کرده. ایزن، ایزن یعنی همونطور که حرف قبل رو عارف ذکر کرده بود این رو هم عارف ذکر کرده. کتاب رو مداره بعض مقاصدهی، بعض مقاصدهی در اینجا حالتی نداره که بتونیم اطمینان پیدا کنیم. مثلا مفعول نیست برای زکره بود، چون زکره بود مفعول رو خود چه گرفته، حال نمیتونیم قرارش بدیم، هیچ کارش نمیتونیم بکنیم مگر اینکه بگیم یه فی از اینجا افتاده، ما زکره بود فی بعض مقاصدی، یا بگیم مثلا بعض مقاصدی منصوب به نزد خافزه و فی تقدیره، نیفتده ولی تقدیر بگیریم. علی حال بدون فی این عبارت رو سخت معنا کنیم یا شاید هم نتونیم معنا کنیم. در بعض مقاصدش مطلبی گفته که ربطی به بحث ما نداره، یعنی اشتباه گفتم ربطی نداره، بحث ما نیست ولی مرتبط به بحث ما هست، میتونیم ازش بحث خودمون رو توجیه کنیم. این بحث ما نیست ولی مرتبط به بحث ما هست، مقصدی داشته، در اون مقصدش حرفی زده که ما میتونیم از اون حرف در مقصد خودمون ازش استفاده کنیم. ما ذکر و وازل عارف ایزن فی بعض مقاصدی، کلام اون عارف اینه این نلل اقل سلاسمه و ستین وچه 360 چهره داره که یه قابل و کل و وچه این من جناب الحق العزیز سلاسمه و ستین وچه یه قابل و آب مفاعل است، پشتش هم فاعل میاد هم مفعول میاد، فاعلش کل وجهنه، مفعولش سلاسمه و ستین وجهنه. مراد از کل وجهن، کل وجهن از همین وجوه 360 گانه عقله، معنی دیگه نداره. یا قابل کل وجهن وقتی میگه عقل 360 وجه داره، بعد میگه هر وجهی از این وجوه، نمیگه از این وجوه، میگه هر وجهی مقابل 360 وجهه، منظور همین هر وجهی از این 360 وجه عقله. پس من جناب الحق العزیز مربوطه به کل وجه نیست، نگیم کل وجه من جناب الحق العزیز، بلکه کل وجه من وجوه عقل. یقابل سلاسمه و ستین وجهن، اینجا باید بگیم من جناب الحق العزیز. این من جناب الحق العزیز مربوط میشه وجه دوفون، منتها مصنف منتها محی‌الدین جلو ذکرش کرده، روبرون میشود هر وجهی وجه، هر وجهی از وجوه عقل روبرون میشود از جناب حق عزیز 360 وجه را، یعنی 360 وجه از جناب حق عزیز رو همین یه وجه روبرو میشه، یعنی این وجه عقل مقابل می شود، روبرو می شود با 360 وجه از جناب حق عزیز. روشن دیگه مطلب. خب یمده کل وجه به علم، کل وجه یعنی کل وجه من وجوه 360 گانه یه حق عزیز. یمده به علم یعنی یمد الاغلب علم. یا یومد و این وجهی رو که مقابلش هست به علم. ظاهر عبارت نشون میده که یومد و این وجه رو. سیصد و شصت تا وجه الهی در مقابل یک وجه عقل، این سیصد و شصت تا هر کدومشون امداد میکنن اون وجه عقل رو به علم. یعنی یه صورت علمیه مثلا بهش میدن، صورت علمیه هرچی علم بهش میدن، این به صورت به نفع صورتیه به نفع هرچی هست. حالا ما میگیم صورت علمیه، یه صورت علمیه به این وجه میدن. خب 360 تا وجه مقابل یک وجه، 360 تا صورت علمیه به همین یک وجه داده میشه. باز وجه دیگه مقابل 360 تا وجه دیگه هست، وجه دیگر عقل مقابل 360 تا وجه دیگر اله هست. اون وقت از اون وجه هم 360 تا صورت علمیه از اون 360 وجه الهی دریافت میکنه با مجازه. یمده کل وجه به علم و افادتی، علم و افاده که لا یعطیه الوجه الاخر، وجه دیگر او رو نمیدهد. یعنی تکراری نیست، صورت های علمیه که داده میشن هیچ کنم تکراری نیستن. اینی که این صورت میده دیگه اون صورت دیگه نمیده، صورتی که یه صورت علمیه دیگه میده. این وجه که علمی میدهد صورت میدهد، این رو وجه دیگر نمیدهد، وجه دیگر صورت علمیه دیگر میدهد. خب اگه اینطوره پس 360 باز ضرب در 360 بشه. فإذا ضربت وجوه العقل في وجوه الأحد، فبرقی نوشته شد، نوشته که در نسخه این کلمه احد خونده نمیشه، احتمال داره احد باشه، احتمال داره واحد باشه، احتمال داره ازداد باشه. بله
اخس
داره،
اخس
وجوه الاخس. بله حالا کتاب شما داره وجوه الاخذ، اونم درسته. ضربت وجوه عقل را در وجوه اخذ، یعنی در وجوهی که اخذ میکنن، یعنی 360 در 360. حالا وجوه احد باشه، یعنی همون وجوه من جناب الحق العزیز. یه خود احد اینجا سخت معلوم میشه، احد با وجوه آورده بشه یه خورده سخته، چون احد اشاره به بساطته، وجوه تقریبا رائحه کثرت رو داره و کثرت رو به بساطت اضافه کردن یه خورده سخته. احد مصحح احد خونده، البته احتمالات دیگه هم داده، ولی اخذ که کتاب شماست خوبه. بله از فتوات اخص معنیش اینه، یعنی مأخوذ. ببینید این هر چهره از عقل 360 تا اخص داره دیگه، اون چهره الهی 360 تا چهره الهی دارن افاظه میکنن، افاده میکنن، این چهره واحد عقل داره اخص میکنه. شما اون 360 اخذ رو ضرب کنین در 360 آخذ، هر آخذی همون چهره از چهره های عقل، هر چهره چهره عقل میشه آخذ. وقت شما 360 اخذ رو در 360 آخذ ضرب کنید، درست میشه دیگه، که چهره عقل میشه آخذ و از با هر چهره 360 اخذ داره، یعنی 360 بار اون افاظه رو اخذ میکنه. یا 360 تا افاظه رو اخذ میکنه. پس کلمه اخذ خوبه، از احد بهتره. در نسخه توحید مصحی نوشته خونده نشد. به نظر میرسه مصحی این عبارت رو در فوتوحات هم پیدا نکرده، چون آدرس نداده. چون آدرس نداده پیداست که پیدا نکرده. اگه پیدا کرده بود نسخه فوتوحات هم میدید.
این فاصله شما قبله تنی سیاده
قبله صفحه
145 46
خب این آدرسش فوتوحات جلده یک صفحه 46 جلده یک فوتوحات بندیسیمش صفحه 46. بله علای حال این احتمال میدم مصحح این عبارت رو پیدا نکرده تو فوتوحات، هم آدرس نداده هم نگفته نسخه فوتوحات اینجا چی خونده میشه، همین نسخه توحید دیده و خونده نشده، بالاخره احتمالات مختلف نوشته. اما وجوه الاخذ خوبه، همون که در فوتوحات آمده معنیش راحته. فالخارج یعنی حاصل زر، فالخارج من ذلک یعنی از ضرب وجوه عقل در وجوه اخذ آنچه خارج میشه، آنچه مستخرج میشه که عرض شدم 129600 است. هیل علوم و لطیل العقل، علومیست که برای عقل حاصل است. المسطرف لوح محفوظ، علومی که در لوح محفوظ نوشته میشه به سطر برمید. منطقه عرض کردم سطر مناسب اون عالم لوح محفوظ که با سطر مناسب با عالم ما که سطر مادی است فرق میکنه. الذی هو النفس، این نفس کلی، اون عقل کلی است که دریافت میکنه به نفس کلی، به نفس کلی واگذار میکنه که نفس کلی همون لوح محفوظ. از عبارت محی‌الدین برمیاد که این قضیه هر روز اتفاق نمیفته، یک بار اتفاق افتاده. فالخارج من ذلک یل علوم التی للعقل، علومی که برای عقل ثابت ایناست. نمیگه هر روز ثابته، میگه علومش برای عقل ثابته. یعنی مثل این که اصلا عقل همین 129600 تا علم داره. البته علم عقل میدونید که اگر باز بشه یه بی نهایت میشه، یعنی علم عقلی میدونید علم جمعیه، مثل عقل ما. یه ملکه اجتهاد که ملاحظه میکنید یه علم مطلب عقلیه، این وقتی پخشش میکنن هزارا مسئله میشه. پس علم عقلم اگرچه 129600 تاست، ولی وقتی بازش کنید تفصیلش بدید ببینید چقدر میشه. پس مانعی ندارید که بگیم مثلا علم عقل همین مقداره، نه علم هر روزش. علم عقل همین مقدار و وقت هر روزی که میخواد این علم رو به تفصیل در بیاره، بالاخره تفاصیلیست و از همین سر بیزن وزار شیستت رو به دست میاد. خب این یه مطلب، مطلب سنگینیه، شاید هر کسی نتونه این حرف رو بپذیره. محی‌الدین میگه این کشف الهی منه، عقلم باش مخالفت نداره، پس از قائل و گوینده بپذیرید. و هذا الذی ذکرنا کشفاً الهیاً لا یحیله عقلون، هذا الذی میشه مبتدا، لا یحیله عقلون میشه خبر، کشفاً الهیاً خبر نمیشه گرفت چون منصوبه. این حال میگیریم یا تمیز میگیریم، اینی که ما ذکر کردیم در حالی که کشف الهیست یا به عنوان کشف الهی ذکر کردیم، این مطلب لا یحیله عقلون، عقل محال نمیداند. همین بحثی که الان من گفتم در ظرف دو سه خط، اینو عقل محال نمیدونه. فیتسلمه تسلیما من قائله، ضمیر مستتر یتسلمه برمیگرده به عقل، ضمیر ظاهر یتسلمه برمیگرده به هذا الذی ذکرنا. عبارت اینطور معنی میشه، پس عقل قبول میکند این مطلبی رو که من کشف کردم. یه نوع قبول کردنی من قائله، یعنی قائله همین مطلب که خود منم، که خود محی‌الدین، یعنی میگه که عقل چون این چون عقل این مطلبی رو که من گفتم محال نمیداند، پس عقل میتواند تسلیم کند و قبول کند این مطلب را از قائلش، یعنی از من گوینده بپذیره. مطلبی نیست که مردود باشه، مطلبی که قابل قبوله. انتها کلام این عارف. حالا مرحوم قاضی سعید میخواد بیان کنه فعل هازا. بنابر این توضیحی که محی‌الدین در این وضع مقاصدش داد، فما فی هذا الخبر، آنچه در این خبری که مورد بحث ماست آمده، یعنی خبر هفتم از باب نهم شرطوی، آنچه آمده عبارت از چیز؟ عبارت از این که محمد بن حنفی اکتفا کرده به ذکر 300، با اینکه در واقع 360 نه 300. حالا محمد بن حنفی اکتفا کرده به ذکر 300، به چه جهت اکتفا کرده؟ این مال ما قلنا مراره، یا به خاطر آن چیزی که ما بارها گفتیم، که اون چه که ما بارها گفتیم عبارت از اینه که کسور حساب نمیشند، و یحتمل به جای امای دومه. اول گفت ام مال ما قلنا، بعدش باید میگفت ام، به جای امای دوم میگه و یحتمل، و یحتمل که قد سقط شست اون کسر از قلم مصنف رضی الله عنه، یا از راوی یا از ناصر. خوب بود که مرحوم قاضی سعید راوی را اول ذکر میکرد، قد سقط من الراوی او من قلم المصنف او الناصر، چون راوی قبل از مصنف روایت کرده، مصنف هم قبل از ناصر نوشته، پس اگه به ترتیب ذکر میکرد شاید خود بهتر بود، اول راوی رو میگفت بعد مصنف رو میگفت بعد ناصر. والله اعلم. خب ششمین بچه هم بخونیم. ششمین بچه که برای توجیه ثلاثه معمیری بچه‌ایست که ایشون میگه به خاطر خود من خطور کرده. دو تا اسم رو با هم مقایسه میکنیم، یکی رحمان رو یکی بصیر رو. میگه فیوزاتی که مربوطن به حفظ، نه فیوزاتی که مربوطن به علم و احوال به رحمان نسبت داده میشه. ما عالم میشیم به چیزی، این در واقع فیضش از رحمان به ما نازل میشه. ما دارای حالتی از حالات عرفانی میشیم، اینم فیض این حالت هم از رحمان به ما میرسه. پس اون فیوزات مربوط به علم یا فیوزات مربوط به احوال از جانب رحمانه. فیوزات مربوط به حفظ از جانب اسم بصیره. بحث ما هم در فیوزات مربوط به حفظ، چون محمد بن حنفی به حجاج می‌فرماد که یه دونه از این 300 تا لحظه تو رو از من باز می‌دارد و شر تو رو من می‌کند از من و منو از شر تو حفظ می‌کند. پس اون چه که الان مورد بحث ماست فیوزات مربوط به حفظه، نه فیوزات مربوط به علم یا فیوزات مربوط به احوال. فیوزات مربوط به علم، به علم گفت مربوط به رحمانه. فیوزات مربوط به حفظ که به بحث ما مربوط میشه مربوط به بصیره. دو تا شاهد هم میاره که در آیه قرآن هم حفظ به بصیر نسبت داده شده. قل من یکلاکم باللیل و النهار، یکلاکم یعنی یحفظکم. چه کسی خدا رو حفظ میکنه؟ چه کسی شما رو حفظ میکنه؟ اینو نسبت میده به بصیر، حفظ رو نسبت میده به بصیر. در یه آیه‌ای حفظ رو نسبت میده به رحمان، به همین مناسبت است که مصنف از بین اسما همین دوتا رو مطرح کرده، یکی رحمان رو، یکی بصیر رو. چون رحمان اگرچه از نظر علم به ظاهر ربطی به حفظ نداره، ولی از نظر احوال بعید نیست مرتبط به حفظ باشه، چون حالات انهای مختلف هم یکیش ممکنه همین حفظ باشه. علم هم همینطور، البته من گفتم به ظاهر ارتباطی به علم نداره، منظورم این بود که در باطن شاید ارتباط داشته باشه، چون علم وسیله حفظه. شخصی اگر عالمی به امری بشه از طریق اون علمش میتواند خودش رو حفظ کنه. علم خدا داده، پس حفظ خدا داده، پس رحمان هم یه جوری مربوطه به حفظ میشه، هم از باب این که فیوزات علمی رو میدهد، هم از باب این که فیوزات احوالی رو میدهد، که این دوتا میتونن با حفظ مرتبط باشن. بصیر هم که فیوزات مربوطه به حفظ رو میده، پس هم رحمان هم بصیر هر دو مرتبطن به حفظ، مرتبط میشوند به حفظ. دوتا آیه میشون میخونه، در یکی رحمان مربوط شده به حفظ، در یکی هم بصیر مربوط شده به حفظ، شاهدم میاره. خب تا اینجا مربوط شد، معلوم شد که این حفظی که محمد ابن حنفیه گفته عاملش اسم بصیر است، اسم رحمان هم هست، اسم بصیر هم هست، اون تا دیگه بصیر واضح تره. خب حالا بصیر رو میشموریم عدد ابجدش رو، قبلا شمردیم، بصیر عدد ابجدش میشه 302. عرض کردم به دو ساد 90، یه ده رم 200، مجموعش میشه 302. خب ایشون میگه 302 دو شو بنداز میشه 300. پس محمد بن حنفیه منظورش این بوده خداوند با اسم بصیرش که عددش 300 است، 300 بار به خلائق نظر میکند و با هر نظری حفظ خلائق رو به عهده میگیرد، چون حفظ منصوب است به اسم بصیر. پس با این نظری که بصیر میکند این حفظ انجام میشود. یک نظر مرا حفظ میکند تا چه رسد 300 نظر. این حرف محمد بن حنفیه میشه، توجه دارید. این بچه ششمه که یه مقداری مشترک شد با بچه دوم. در بچه دوم هم ما از کلمه بصیر استفاده کردیم و اعداد عدد بصیر هم محاسبه کردیم، شد 302، دوش انداختیم شد 300. حالا عبارت توجه کنیم. از سادس قد سنه به بالی ایزن، یعنی این به دل من خطور کرده. قد سنه به بالی ایزن سرون آخر، این ایزن یعنی قبلی هم یه جوری به دل من خطور کرده بود، منتها با یه راهنمایی از محی الدین و چیزای دیگه، ولی حالا این یکی هم به ذهن خود من خطور کرده. از سادس قصنه به والی ایزن سرون آخر، یعنی سر دیگر برای تعبیر به سلاس معه، که اون سر اقرب از علت تحقیق و هوه، و اون سری که اقرب علت تحقیق این است که فیوزات علمیه و فیوزات احوالیه چنانچه نسبت داده می شوند به اسم رحمان، همچنین فیوزات حفظ و کلاعه، کلاعه هم همون حفظه، یون سب علال اسم المسیح. عبارت توجه کنید، کلمه کما جای خوبی نیمده. قبل از کما فیوزات علمیه و احوالیه رو برده، اگر پشت کما کذالک بیاره باز همون فیوزات علمیه و احوالیه میاد، یعنی فیوزات احوالیه و کمالیه همونطور که به اسم رحمان نسبت داده میشوند همونطور به بصیر هم نسبت داده میشوند. اینطوری باید گفته بشه، کما خوب جایی نمیده، کما رو باید قبل میابرد. میگفت کما این که فیوزات علمیه به احوالیه نسبت داده می شود به اسم رحمان، همچنین حفظ و شلاحت هم نسبت داده می شود به اسم رسی. دقیق می دهد این کارو می کنه چقدر روان می شود بباند کما باید قبل از فیوزات علمیه بید، نه بعد. اگه بعد بیاد عبارت اینطور معنا میشه: فیوزات علمیه همانطور که به اسم رحمان نسبت داده میشه به بصیر هم نسبت داده میشه. بهشون نمیخواد اینو بگه، ایشون میخواد بگه همانطور که فیوزات علمیه به احوالیه به اسم رحمان نسبت داده میشه، همچنین حفظ و کلاهت هم به اسم بصیر نسبت داده میشه. پس خوب بود شما رو قبل از فیوزات علمیه بود، ولی منظورش روشنه. کما یومی به ذالک، چنانچه اشاره میکند به ذالک، یعنی به این که حفظ به وسیله بصیر است، همچنین به وسیله رحمان هم است. قول خدا و قول خدا، دو تا کلام، دو تا آیه میره: قل من یکلعکم باللیل و النهار من الرحمن، قل هو ربی انه بكل شیء بصیر. خب الان منظور مرحوم قاضی سعید اینه که یکلعکم یعنی یحفظکم، یحفظکم. پس در آیه حفظ مطرحه، در انتهای آیه هم انه به کل شیء بصیر آمده که حفظ با بصیر مرتبط شده، و این شاهد است بر این که اسم بصیر به حفظ مربوطه، یا حفظ از اسم بصیر حاصل می شود. آیه رو توجه کنید: یکلعکم یعنی یحفظکم. من الرحمن رو مفسرین اینطور معنا کردن: من بعث الرحمن، چه کسی شما رو شب و روز از غضب رحمان حفظ میکنه. بعض را حالا به من غضب بیریم یا به من شدت بیریم، حالا بعض به من همون شدته، ولی خب جنایه بگیریدش از غضب. عبارت رو توجه کنید، عبارت هایه بعض رو نسبت میده به رحمان. حالا اون اگر تفسیری که مفسرین کردن درست باشه، بعض رو نسبت میده به رحمان، در حالی که بعض رو به ظاهر به منتقم نسبت میده. بحث منتقم، بحث کسی که جبروت داره، بحث کسی که بالاخره غضب داره، این به این جور جاها نسبت داده میشه. و این جور این آیه بحث به رحمان نسبت داده شده، این میخواد نشون بده اونجایی هم که غضب رحمان میخواد اونجایی هم که غضب از جانب خدا میخواد وارد بشه، رحمان دخالت میکنه. یعنی بحث رحمانه، بحث منتقم اگر بیاد که همه تون نابود میکنه. بحث رحمانه، شاید حالا من فکر میکنم نظیرشو بتونیم تو این آیه به دست بریم که و ما اصابکم من مصیبتین فبه ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این مصیبت هایی که الان بر شما وارد میشه به خاطر کارهایی که خودتون میکنید، تازه و یعفو عن کثیر، و یعفو عن کثیر هم دیگه یعنی خیلی زیاد. از کدام یه بار دیگه که کثیر رو خدایی داره میگه که متاعی دنیا رو قلیل میدونه، اونی که متاعی دنیا رو قلیل میدونه اینجا خلافکاری های ما رو کثیر میدونه. میگه من خلافکاری های زیادی رو میبخشم، به بعضی هم شما رو میگیرم. پس بحث دارم، اما بحث من بحث رحمانه، یعنی از رحمانیت من داره صادر میشه. اگه از انتقام من صادر میشد که همتون از من میگفتید، هیچی رفع نمیکردن. از رحمان داره صادر میشه، کسی رو رفع میکنه، به خودش هم میگیره. پس این اضافه بحث به رحمان در اینجا، این چیزی که ما استفاده میکنیم اینه که بحث من خالص نمیاد پیش شما، بلکه از اسم رحمان من عبور میکنه، لذا خیلی ها رو ندیده میگیره، بعضی هاشم میاد. خب بالاخره بحثه، باید بیاد بگیره شما رو، اما چون از طریق اسم رحمان میاد خیلی ها رو میبخشه. این عبارت ها من گمان میکنم بی سبب نیست، اینجور تفسیر ها یعنی بحث و تقدیر میگه، چاره هم نیست، باید بحث و تقدیر بگیره، چون یک راه هم داره، چون کسی شما رو حفظ میکنه از بحث. اون تا بحث کدوم بحث؟ بحث منتقمو نمیگه، بحث رحمانو میگه، تا بفهمونه که خیلی از کاراتون به خاطر اسم رحمان ندیده میگرفته میشه، بعضی دیگه هم که شما رو حفظ میکنه به خاطر اسم وسیله. اینجا توجه کنید، با این بیانی که من کردم معلوم میشه حفظ نه تنها به بصیر مرتبطه، به رحمان هم مرتبطه. حفظ از مصیبت نه تنها به بصیر مرتبطه، به رحمان هم مرتبطه. و ایشون هم میخواد همین کار رو بکنید، دقت میکنید اسم رحمان و بصیر هر دو رو با هم تو این ساده ساورده، تا بفهماند که هم بصیر هم رحمان هر دو حافظ هست. بصیر یعنی علیم، علیمون. خب حالا بگذاریم و قوله جل مجده، قول دیگر خداست که فرمود و ما یمسکون نه الا رحمان بل هم عن ذکر ربه مورزون. اولم یارو الا تیر، آیه تو سوره ملک اولم یارو الا تیر که بعد میرسه به ما یمسکون نه الا رحمان. اینا رو هوا دارن پرواز میکنن، هیچ شونا رو امساک نمی کنه، به حفظ نمی کنه از سقوط. ما یمسکون نه یعنی ما یمسکون نه عن سقوط، ما نافی است، اونها رو از سقوط حفظ نمی کنه الا رحمان. رحمان یعنی ذو رحمت العامه، اون که دارای رحمت عام است، به همه موجودات ترحم دارد و نظر رحمت می کند. چطوری خدا حفظ می کنه نه از سقوط؟ آیا دستی زیر اینها می گیره؟ یا مثلا ملکی میفرسته اینا رو حفظ کنه؟ مفسرین گفته نحوه حفظ کردن اینه، به اقداره نه علی ذلک، یعنی به اونها قدرت میده که بتونن روی هوا محفوظ بمونن و سقوط نکنن، به اقداره نه علی ذلک، به این که قدرت میده اونها رو علی ذلک. بله هم انزل که رب بهیم مورزون. و آیه اول در سوره انبیاء است، آیه 42 سوره انبیاء است، همونطور که پاورقی اشاره کرده. آیه دوم آیه 19 سوره ملک. احتمالاً مرحوم قاضی سعید آیه را از حافظه ذکر کرده، به قرآن مراجعه نکرده، لذا هر دو آیه خلاف قرآن نقل شده. ذیل آیه اول انه به کل شیء بصیر، این مربوط به آیه دوم. و ذیل آیه دوم مربوط به آیه اول. ذیل ها جا به جا شده. بعد قل هو ربی که در آیه اول دیده میشه، تو سوره رعد آمده، اینجا نیامده. تو سوره رعد بعد از کلمه رحمان آمده. اصلا تو این آیه که مربوط به سوره انبیا، آیه 42 سوره انبیا است، کلمه قل هو ربی نیست. بالاخره این دوتا آیه خلاف قرآن نقل شده، ظاهرا از حافظه نقل شده، ولی اگه قرآن جلو شد اونطوری نقل نمیشه. آیه اول به این صورت، قل من یکلعکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم مورزون. آیه دوم هم به این صورته، و ما یمسکون الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. قل هو ربی هم تویشون از این دو آیه نیست. خب حالا من اون بصیر رو معنا کردم، بعد گفتم صرف نظر میکنیم، چون دیدم بصیر مال آیه اول نیست، باید بصیر رو با آیه دوم معنی کنم و اون مورزون رو ببرم تو آیه اول. حالا طبق همون چی که در قرآن معنی میکنم، قولی من یک لعکم باللیل و النهار من الرحمن، چه کسی شما رو حفظ میکنه از شب و روز از بحث رحمان؟ بل هم عن ذکر ربهم مورزون. عن ذکر ربهم یعنی قرآن و مباعث، مورزون یعنی لا یلتفتون الى ذکر رحمان فضلا از این که از بعث او بترسند. اول می فرماد که چه کسی شما را از بعث رحمان حفظ می کند، بعد می فرماد که اینها اصلا ذکر خدا را التفات نمی کنند تا چه برسه به این که به بعث رحمان التفات کنند و از بعث رحمان خوف پیدا کنند. دقیقا این طوری مورزون رو معنا کردم که مربوط بشه به آیه اول. بعد آیه دوم معنا میکنیم، و ما یمسکون الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. بصیر یعنی علیمون که به مقتضای حکمتش تدبیر میکند هر چیز رو. مقتضای حکمت اینه که پرنده بالای هوا بماند و ساقط نشود. خب این دعای رو توجه کردید که در هر دوشون حفظ به رحمان نسبت داده شد، در یکیشون علاوه بر رحمان اسم بصیر هم ذکر شد. می فهمد الا غیر ذالک من الآیات، آیات دیگه هم داریم. خب تا اینجا مقدمه اول رو بیان کرد که حفظ نسبت داده شده به اسم بصیر. حالا مقدمه دوم میگه که اسم بصیر هم 302 یا بفرمایید 300. پس حفظ 300 بار انجام می شود. به این طریق کلام محمد بن حنفی رو توضیح کرد و عدد بصیر 302 است و کسر یعنی دو، به خصوص اگه کم باشد 360، ما 60 رو گفتیم میندازیم با اینکه زیاد بود، اما در اینجا دوه، بنابراین مداخلش خیلی راحته. و کسر به خصوص اگه کم باشه مثلا دو باشه مطروح منتر میشه، کنار گذاشته میشه و اون باقی مونده که 300 گرفته میشه. کما بقا فی کثیر من الاخبار، چنانچه در کثیر از اخبار این طرح قلیل یا طرح کثر واقع شده. ضمیر بقا برمیگرده به طرح، به طرح کثر. ولا یخفا، ضمیر لا یخفا توجه کنید، برمیگرده به وقوعی که از بقا فهمیده میشه. ولا یخفا این وقوع در روایات علل متتبع للآثار، اگر کسی آثار و روایات رو تتبع کنه زیاد میبینه که این کس رو ساقط کردن این علیه السلام. ولا یخفا این وقوع تره بر متتبع آثار، کسی که آثار یعنی روایات رو تتبع کنه این تره کسور برش مخفی نمیمونه. یا لا یخفا این وقوع تره کسور. من ذالک یک نمونه را ذکر میکنیم، یکی از اون نمونه های طرح را ذکر میکنیم که اون کسر طرح شده. من ذالک بعضی از اون موارد و اون آثار و اخباری که طرح توشون انجام شده این است که ورد در ایام سنه که 360 روزه در حالی که 366 روزه، شیشش انداخته. چرا؟ چون کسر بوده. انهو قد ورد در ایام سنه که 360 روزه بدون ذکر اون 6 روز دیگر، اون 6 روز دیگر رو ساقط کرده به خاطر اینکه کسر بوده. خب این یه جمله معترضه بود که در این جمله معترضه بیان کرد که دو رو میتونیم بندازیم، از ول کسر و سیم القلیل و مطروحون تا اینجا که با بستون که که بدون ذکر سته، اینه به صورت یه جمله معترضه است برای بیان این که ما میتوانیم از ثلاثه مع و اسنان اسنانش رو ندیده بگیریم، فقط ثلاثه معش رو مطرح کنیم. حالا که این مطلب رو گفت مقدمه سوم میاره. مقدمه اول این بود که حفظ به رحمان نسبت داده میشه و به بصیر. مقدمه دوم این بود که بصیر 300. حالا مقدمه سوم میگه یا نتیجه میگیره، فاذا کان ذلک، اگر وضع چنین است یعنی حفظ به بصیر نسبت داده می شود اولا بصیر هم 360 در ثانیاً، حالا که چنین است پس مقتضای بصیریت حفظ است و کلاعت، یعنی کلاعت هم حفظه و بصیریت اقتضا میکنه 360 302 را که 300 که دوش میفته، پس باید بگیم بصیریت اقتضا میکنه 300 رو. فصح ان لله تعالی فی کل یوم 300 لحظه الی عباده، صحیح است که بگوییم برای خداوند در هر روزی 300 نظر است به عبادش. این از مطلب دوم استفاده میکنیم که بصیر عددش شد 300. یحفظهم من الافات و شرور، که با این با هر لحظه ای با هر نظری عباد رو از آفات و شرور حفظ میکنه. اینا مربوطش میکنیم به مقدمه اول که میگفت حفظ و شلاعت نسبت دارد به اسم بصیر. خب وقتی از مقدمه اول و دوم هر دو استفاده کردیم، تونستیم روایتی رو که در مورد محمود بن حنفی است توضیح کنیم و بیان کنیم که چرا عدد 300 به کار برده. این 6 تا وجه بود که در این 6 وجه روشن شد که چرا عدد 300 در این روایت به کار گرفته شده. خب رسیدیم به حدیث 8 که انشالله جلسه آینده باید مطرحش کنیم.